نشست ششم، اصول فقه سه، اصول عملیه، شنبه نهم اردیبهشت 1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، در نشست سابق ما از عقل بیشتر صحبت کردیم و عرف. گفته شد که عقل هم کارایی سندی داره، مثل قرآن، مثل روایت، که میتونه مبدأ استنباط قرار بگیره برای فقیه. یعنی اگر یه جایی ما نه قرآن داشته باشیم نه روایت، ولی عقل قاطع و مسلم داشته باشیم، میتونیم، یعنی فقیه میتونه استنباط کنه. اینو ما در کتاب فقه و عقل نامگذاری کردیم به کارایی سندی. اگه دقت کنید اسمش با خودشه، یعنی سنده، سند استنباط. به عبارت دیگه ببینید چطور قرآن میتونه و صلاحیت داره که حکایت از اعتبار خداوند بکنه، چطور روایت معصوم میتونه حکایت از اعتبار خداوند بکنه، عقلم میتونه. این همونیست که معروفه کل ما حکم به العقل حکم بهش شر. اما گفتیم کارایی عقل فقط منحصر به این نیست که سند باشه. عقل میتونه در خدمت اسناد دیگه باشه. مثلا من و شما وقتی راجع به یک آیه صحبت میکنیم، اصلا مفاهمه من و شما چجوری برقرار میشه؟ جالبه اگر میدونید صغرا کبرا نتیجه نباشه که مفاهمه برقرار نمیشه. یا مثلا بعضی وقتا یه روایت، یه آیه در کنار عقل که قرار میگیره، یه جور خاصی فهمیده میشه. این رو اسمش گذاشتیم کارایی تفسیری عقل. بازم اسمش با خودشه، یعنی کارایی که تفسیر سایر اسناد رو میکنه. البته جاهای دیگه هم کارایی داره که دیگه من نمیخواد اون کتاب فقه و عقل رو اینجا توضیح بدم، اون دیگه باید کسی علاقه من باشه بره مطالعه کنه. همیشه مطلب جدید، همیشه کارایی عقل محل بحث بوده. بعضی ها قبول نداشتن، مثلا گفتن عقل ما چطور میخواد ملاکات احکامو بفهمه؟ الان شما تو حوزه، چون پاتون تو حوزه هست دیگه، بازه، از خیلی از فضلا بپرسید میگن که عقل مناطات احکامو نمیفهمه. بعدم یه مش از آقای خویی و آقای اصفهانی و اینا میارن و مطلب خودشون رو ثابت شده میپندارند. البته ما اینو تو کتاب فقه و عقل مفصل آوردیم و من در دو جهت کار کردم آقایون. یکی این که گفتم خب خودتون باید وفادار بمونید، خودشون نموندن حواستونه. حالا یه نمونش که بگم دم دستتون هست، از کسانی که همین حرفو زده شیخ انصاری، ایشون یه عبارتی داره اوائل رسائل، میگه واقعا اعتماد به عقل مشکله در استنباط احکام. خب ما اونجا گفتیم که اگر اعتماد به عقل مشکله، پس چرا در مکاسبتون جا به جا میگید که مثلا حرمت دروغ، حرمت غیبت، حرمت تهمت، ادله اربعه دلالت میکنه. وقتی کسی میگه ادله اربعه یعنی چه؟ یعنی اگر سه تاش هم بزنی، بله اون یکی هست، دو تاش هم بزنی دو تا هست، سه تاشو بزنی یکی هست. خب یکیش عقله. و اگه درک نمی کنی چرا میگید ادله اربعه؟ بله یک کس میگه چون قرآن میگه عقلم میگه، که این غلطه. یا از آقای خویی، از آقای اصفهانی من نقض آوردم. به علاوه ببینید، ما فکر نکنیم اگر حضور عقل رو بزنیم داریم خدمت بکنیم. ما باید منضبط کنیم، صورت مسئله رو پاک نکنیم. میدونید چی میگن این آقایون؟ میگن اگر بگیم عقل از منابع هر که راز را میرسه، میگه عقل من اینو میگه. خب شما اینو منضبطش کن. بله، مثل که مثلا فرض کنید آب مسموم بشه، بگیم خب دیگه آب نباید خورد. حالا آبو باید درستش کرد، آب که نمیشه نخورد. حضور عقل در استنباط مثل آب حیاته، ولی خوب باید منضبطش کرد. در هر صورت اگر یادتون باشه در اون جلسه غیر حضوری، ما اولا تأکید کردیم رو حضور عقل، ثانیا کارایی عقل رو گفتیم. اگر احیانا سوال شد، حالا جسارت امتحان بالاخره، که چه کارهای عقل داره، میگه دو تا کارهایی. البته فقه و عقل ما تا چهار تا گفتیم، ما تا دی حال اونا هی توضیح میخواد و اینا، ما نمیخوام بسته بس بدیم. راجع به عرف هم که صحبت کردیم، بخش دوم جلسه بود. عرف البته سند نیست.
کارهای دوم اسمش چی؟ کارهای سندی، کارهای
تفسیری، ابزاری. عرف میدونید، عرف کارایی سندی نداره، مثل عقل نیست، مگر اینکه یه عرف باشه که پشتوانه چی داشته باشه؟ عقل داشته باشه. اون خودشو عقل میشه. برای ازا ما عرف رو میگیم اگر پشتوانی عقل داشته باشه بگید عقل، و قبولم داریم، خیلی ثمره داره ها. مثلا فضلای حوزه هستید، ما معتقد نیستیم یه هر عرفی امضا میخواد و باید کشش بدیم تا زمان معصوم. نه، اگر واقعا عرف از عقل پشتیبانی بشه، خب عقل دیگه، عقل که امضای شارع نمیخواد که برسه به عصر معصوم. مثلا فرض کنید اگر دنیا توافق کنه عقلاش رو احترام به مالکیت فکری، یا به عبارت قشنگتر مالکیت فکری رو بپذیره، همون که گاهی به غلط میگن مالکیت معنوی، مالکیت فکری احترام داشته باشه. یعنی اگر من کتاب نوشتم، کسی حرمتش بشه چاپ کنه. اگر من یه نقاشی کشیدم، خواستم اینو تکثیر کنم بفروشم، کسی دیگه حق نداشته باشه بره تکثیر کنه. اصطلاحا میگن مالکیت فکری، حالا مال اختراع، مال هنر، مال صنایع، همه درست. اگر عقلا اتفاق کنن، اگر عقل ما هم تایید کنه، این میشه عقل. بعضا واقعا میگن مسئله عقلیه. خب یه بزرگواری 30 سال کتاب می نویسه، یه استادی پول نداره چاپ کنه، یا پولم داره حالا چاپ هم می کنه، یه کس دیگه هم میاد سری کتابو میگیره میده به یه دوتا تایپیست، میگه سری یه ما تایپش کنه، تایپش میکنن 10,000 نسخه چاپ میکنه، بعدم میلیون ها، ده ها میلیون، صد ها میلیون سود میکنه. اون بیچاره که نوشته پول نداره چاپ کنه، یا داره حالا اونم چاپ میکنه محدود، این پولدار چاپ میکنه. بعضا میگن ظلمه، ولذا بعضا میگن مالکیت فکری ولو پدیده جدیدیه که صدر اسلام نبوده، اما امضا نمیخواد. اما اگر به امضا، یعنی به عقل نرسه، نمیتونه میگیم مثل عقل کارایی سندی داره. حالا اگر همه عقلا توافق کنن روی مثلا میلیتاریسم، نظامیگری، که معمولا کشورها بودجه دارن برای اسلحه، تولید سلاح، فروش سلاح، خرید سلاح، میلیتاریسم دیگه، پشتوانه عقلی نیم، وحشیگری بشره که بشر رو به اینجا رسونده. این نه، این عرف کارای سندی نداره مگر به عقل برسه. ولی کارای ابزاری تا دلتون بخواد، چون تمام آیات و روایات ما با چی تفسیر میکنیم، میریم دست عرف دیگه، همون فهم مردم. عرف آقایان یعنی فهم مردم، داوری مردم، فهم مردم، داوری مردم، این عرف ازش استفاده میشه. و در کتاب فقه و عرف، قلوی دوم، ما یه سه قلو داریم دیگه، قلوی دوم ما که فقه و عرف باشه، همینا رو بحث میکنه. و من اگر اشتباه نکنم اونجا تا 7 تا کارایی ما برای عرف درست کردیم. کارایی برای فهم ادله، کارایی در تطبیق، البته بعضیش هم قبول نکردیم، کارایی در قراردادها، مصداق قراردادها، موضوع ساز، موضوع زدا، توجه میکنید؟ یعنی گاهی وقتا عرف موضوع درست میکنه، گاهی وقتا موضوع زداست. همین شلواری که پای آقایان هست، پای شماست، پای ما هست، یه زمانی تشبب کفار بود، چون این اصلش مال ما نیست، ما همون شلوارهای قدیمی، نمیدونم فرنگی، شلوار، شلوارهای زیر شلواری میگن دیگه. خب این بعد میگفتن تشبب کفاره، حالا مثلا، اما اینقدر خدا خیرشون بوده، پدران من و شما یکی دو نسل قبل بیریم عقب، دو نسل، سه نسل پوشیدن دیگه، الان از تشبب کفار در اومده. الان یک کسی بازی شلواری بیاد بیرون زشته و اخلاقی هم نیست به نظر ما، درست هم از خوبش بازی شلواری میگه چکار. یعنی یه چیزی که موضوع تشبه بود، موضوع زدا، الان دیگه نیست. موضوع یا موضوع ساز، یعنی یه موضوعی درست میشه تو معاملات، معمولا تو بنگاه ها بیرید، بعضی وقتا اختلاف میشه بین بایع و مشتری، بایع و مشتری، اون میگه چی جزء خون است، چرا بردی، اون میگه جزء خون و نیست، من میباس میبردم، فروشنده میگه، یعنی عرف داوری میکنه. پس عرف به معنای فهم مردم یا داوری، ما معمولا عرف به خود مردم میگیم، گوش میکنید، این عربی نیست، عرف یعنی فهم مردم، داوری مردم، قضاوت، داوری، فهم. اگر بخواد سندی باشه نه، اگه سوالم شد میفرمایید ما به عنوان سند قبول نداریم. بله ممکنه همه عرف توافق کنن مثلا رو همجنس بازی، توافق کنن روی چیزی، بگیم خب پس شارع هم باید امضا کنه یا همین کافیه، نه. ولی از عرف میشه در خیلی از مسائل استفاده کرد. اگر مایل باشید، دوست داشته باشید، کتاب فقه و عرف رو بالاخره به کارتونم میاد، به رشتم میاد، من باشم میخونم، حتما میخونم، چون بالاخره زحمت کشیده شده سالها بعد، مثلا 20 سال حتی نوشته مثلا شروع فلان خط فلان، ولی اینو که نیست. معمولا یه محقق وقتی کتاب مینویسه 20 سال 30 سال هی دغدغشه، فکر میکنه. اینو از این. خب این خلاصه ای از اون جلسه بود که اگر احیانا دوست بزرگواری صدا رو گوش نکرده، که انشالله حتما گوش کردید، عمدتاً هم گفتید که فرستادیم، بسیار خوب، میخواد شما آقای سوالتون رو بکنید تا آقای موسوی هم سوال داره، فقط بلندتر ضبط میشه، بعدا اذیت نشم که گوش میکنم.
سوالم در رابطه با این که وقتی ما اسناد رو میشماردیم، اجماع رو به صورت مستقل شما فرمودید که قبول داریم، یک توضیحاتتون هم فرمودید که اگر ما هیچ دلیل دیگه ای نداشته باشیم و فقط اجماع داشته باشیم، به اون اجماع تمسک میکنیم و مسئله رو ثابت میکنیم. و ولی خب در نهایت باز هم این اگر ما هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، فهمید که باز هم برگشتش به همون سنت هست دیگه، اجماع به ما هو اجماع که کارایی نداره. پس با وجود این چطور ما باز هم قائل میشیم به این که ادله 4 تا سوی اجماع هم جزء ادله میشود؟ یعنی از این که این برگشت به سنت میکنه، من اینطور برداشت میکنم که پس نباید دلیل مستقلی باشیم.
بله، من اگه بخوام سوال شما رو گریمش کنم، جمع و جور کنم، سوال دوستمون متوجه شدید، چون اگه بخواد جوابم بدید خوبه استفاده میکنید. ایشون میخوان میگن یه پارادوکس مثلا تو کلمات علما دیده میشه، از اون بر میگن اسناد چارگانه، درسته؟ قرآن، سنت، اجماع و عقل. اما از اون طرف میگن اجماع برمیگرده به سنت، و اگر به سنت برنگرده اجماع حجت نیست. خب پس چرا میگی 4 تا؟ بگید 3 تا. بگید 3 تا. چطور اون دیگه به هم دیگه بر نمیگرده؟ جداست. قرآن جدا، سنت جدا، عقل جدا. این یکی رو برمیگردن به سنت، باز میشماریدش. سوال خوبیه. دوستان یه وقت بخوان تو امتحان شورای مدیریت امتحان بدن، اینگاه این سوالا رو میکنن، اصلا میخوان بپیچونن. بله سوال میکنن. حالا کسی آمادگی داره جواب بده؟ شما میخواد جواب بدی؟ بلند جواب بدی.
من فکر میکنم این تقسیم بندی عددی که کردن، حالا پس شما گیریم کنید جواب
و گیرم، هم خودم جواب میدم. من سوالو گیریم میکنم اما جواب رو بفرمایید، بازم شوخی میکنم.
در واقع به اینکه حقیقتاً این ادله به چی برمیگردن کاری نداشتم، چون اگر این شکلی بود مثلا میگفتن ما یک دلیل بیشتر نداریم، اون هم حکم شارعه. حالا حکم شارعه یا از طریق قرآن یا از طریق سنت. اینی که گفتن ادله 4 تاست، یعنی طریق، اون طریق براشون مهم بوده، نحوه دستیابی به دلیل براشون مهم بوده، نه که نهایتا این دلیل به چی برمیگرده. مثلا سنت رو هم ما میتونیم بگیم آقا این در نهایت تفسیر قرآنه، اما روش دستیابی ما به سنت با روش دستیابی به قرآن متفاوته. قرآن معلومه چیه، با همون ویژگی خاص خودش، سنت ویژگی خودش داره، اجماع رو هم از این طریق میگن ادله چهارم، درسته در نهایت به سنت برمیگرد، اما طریقش با طریق سنت متفاوته. یعنی شما طریق سنت با یک حدیثی کار دارید که روی ظهور اون حدیث مثلا دارید کار میکنید، اما اجماع این شکلی نیست. اجماع شکلی میگن آقا فقها ها اجماع دارن بر این فتوا، بر این فتوای خاص. طریقش این شکلیه و اصلا هر کم از حدیث شاید حقیقتا بگم به سنت برمیگرده، اما از طریق شکلی با سنت متفاوته.
و اشکال چه واسه همین که اصلا من از همون روش باشه، یعنی اجماع همون روش سنت کسی که اشکال بکنه دقیقا اشکالش به همین.
اشکال به چیه؟
اشکال به همینه که در واقع دو طریق جدا نیست.
نه در واقع هیچ کدوم از این
جوستان خودشون جواب رو فرمودن کوتاه که در واقع بحث رأی معصوم دیگه، یعنی ما تو سنت میگیم در واقع کاشف از قول و در واقع فعل و تقدیر معصوم، اما نمیگیم رأی معصوم. این اجماع کاشف از رأی معصومه که ممکنه طریق جدا باشه.
هم یعنی لایجتما امتی.
بله، حالا من توضیح میدم. شما فرض کنید گریم جواب شماست ولی قابل گریم نبود، چون اشکال داره فرمایش شما. ببینید ما باید اون چه که مهمه کشف اراده و اعتبار خداست، این اصله، چون اونو باید بفهمیم. چی گفتم؟ اراده و اعتبار خدا. حالا بحث در اینه که چه کانالهایی ما رو به اراده خدا میرسونه، یعنی ما چند تا آینه داریم که رأی خدا از اون آیه در اون آینه منعکس میشه. یکی قرآنه، یکی معصومه، رأی معصوم یعنی قول معصوم، نگه رأی، قول معصوم، فعل معصوم. حالا درسته فعل معصوم در نهایت حکم قرآن داره، اما قرآن نیست. درست؟ پس یکی میگید معصوم هم نهایتا برمیگرده به خدا؟ نه، بس سر طریق، سریع طریق. درست؟ پس یک طریق قرآنه، بلا تشبیه، تشبیه معقول به محسوس، مثل که شما از حرم میخواد بیا دانشگاه. خب چهار تا راه دارید، چهار تا راه مستقل. میگید مثلا از این خیابون میتونه بیه مستقیم تا در دانشگاه، از اون طریق تا در دانشگاه، از اون طریق تا در دانشگاه، از اون تا در دانشگاه. حالا اگر این وسط دو تا از راه ها بخوره به هم یکیشه، این دیگه نهایتاً دو تا طریق نیست، چون مشترکه دیگه. اون چه که مهمه در اسناد اینه که ما ببینیم اراده الهی رو چیا میتونن حکایت کنن. مثلا قول معصوم میتونه، ولی قول علامه فلان نمیتونه. خب حالا سوال اینه، سوال دقیقیه. اگر اجماع میگید، یه دفعه مثل سنی ها میگید اجماع خودش رأی خدا رو نشون میده، لا تجتمع امتی علی الخطا، به پیغمبرم نسبت میدن سنی ها، خب اونا میگن مستقل، لذا اجماع رو جدا میارن از سنت پیغمبر. اما در شیعه اشکال بر شیعه است، اصول فقه شیعه است، که شما میگید باید برگرده به معصوم. پس بگید سنت معصوم طریقه. حالا سنت معصوم یه راهش هم اینه که چی؟ اجماع برسونه. لذا اونی که اشکال میگیره میگه صحیح اینه. بگید ما سه تا راه داریم: قرآن، سنت، و چی؟ و عقل. حالا سنت معصوم از چه راهی به دست میاد؟ ممکنه از راه شنیدن، مثل که شما از خود امام صادق بشنوید، از راه خبر واحد، از راه اجماع. اون که اشکال میگیره میگه اجماع طریق به سنته، پس شما نباید در کنار سنت بیاریدش. ولی جوابی که داره، این مسلم اولین باره داره گفته میشه ها، خب ما بالاخره بی اطلاع نیستیم. بسیار 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 بعید میدونم کسی، چون همه میگن آره تسلیم اشکال میشن، میگن حالا گفته شده، اما جواب درست اینه. ببینید، یکی قرآنه که بحثی نداره، یکی هم عقله که بحثی نداره. اگر ما بگیم سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم، اجماع حکایت از قول معصوم نمی کنه، حکایت از فعل معصوم نمی کنه، حکایت از تقریر یعنی امضا نمی کنه، حکایت از رأی معصوم و رضایت معصوم می کنه. اینا چون سنت رو به اون ستا گرفتن، اصلا سنت همینه دیگه، قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم. اما یه چیز دیگه داریم، رضایت معصوم، رأی معصوم. به همین خاطر میگن اجماعی حجتی که کاشف از، این جمله رو نشنیدید، کاشف از رأی معصوم باشه. و الا اگر اجماع کاشف از قول معصوم باشه که میشه حدیث، یا کاشف از فعل معصوم باشه بازم میشه حدیث، بهش میگن سنت. کاشف از امضا، مثل که جلو معصوم کاری کردن، معصوم ساکت بوده، اونم باز میشه سنت. چون سنت رو سقسم کردن، رأی معصوم، این از مطالب درس امروز باشه، رأی معصوم، ببخشید، قول معصوم، فعل معصوم و سکوت معصوم، رأی مونده، رضایت مونده. اینو گفتن از طریق اجماع به دست میاریم.
تقریر اجماع
چه جور
میشه؟ چی؟
تقریر اجماع
چه جور میشه؟ تقریر اجماع؟ یعنی حجت اجماع از چه نه؟
چون رأی معصوم.
به چه رأی معصوم؟ به چه بیسوم؟
اون وقت اون در دوازده تا راه داره، خوندید دیگه. مثلا میگن اگر همه علما روی یک مسئله اتفاق کنن، ما حدس قطعی میزنیم که معصوم راضیه. نه، سکوت نمیشه. سکوت معنا داره. سکوت یعنی کاری جلو معصوم بشه، به معصوم سکوت کنه. مثلا یه نفر نماز میخونه جلو معصوم، معصوم نمیگه چرا یه دونه رکوع کردی دوتا سجده. اصلا اجماع خیلی وقتا مال بعد از معصومه، در حضور معصوم. تقریر باید در حضور معصوم باشه، به مرعا و مسمع. نشنید این عبارتو؟ یعنی در جلو چشم معصوم، در جلو چی؟ گوش معصوم، چشم معصوم ببینه. اما اجماع نه. اجماع اگر همه امت، همه علما اتفاق کنن، حتی گاهی وقتا مثلا اجماع ما تا قرن سوم میتونیم به دست بیاریم، نمیدونیم قبلش بوده نبوده، ولی میگیم اگر معصوم مخالف بود یه جوری خلاصه چکار میکرد؟ دخالت میکرد. البته مخالف هم جدی هم داره، میدونید که خیلی مخالف داره. صاحب حدائق چی میگه؟ میگه اصلا اجماع، ایشون میگه اجماع اصلش سنیه، هم اصل است برای سنی ها، چون مثلا برای سقیفه تمسک میکنن، هم اونا اصلا برای اجماع. ما قبول نداریم، بعضی هم قبول ندارن. بله، پس چون رأی معصومه مستقلش کردن. ما معتقدیم اجماع یا سنت رو توسعه بدید، بگید سنت عبارت است از فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم و رضایت و رأی معصوم دیگه اجماع رو حذف کنه. اگر میخواد نه سنت رو در همون ستا بخش منحصر کنه اشکال نداره، اجماع میشه طریقی به رأی معصوم که اونم طریقی است به رأی خدا و اعتبار خدا.
سنت چرا سر که روایتی بوده، یعنی قول معصوم بوده، ولی به مرور این قول از بین رفته.
بله. ولی ما الان ببینید دیگه به مفاد اجماع به عنوان روایت نگاه نمی کنیم. توجه بکنید اگر به عنوان روایت نگاه کنیم، حدیث دیگه احکام حدیث رو داره، خبر واحد حجت، خبر واحد حجت نیست. اینا ما هیچ وقت از اجماع به عنوان خبر نگاه نمی کنیم. بنابراین شما وقتی خبر رو تعریف میکنید میگید خبر جمله ایست که حکایت از قول معصوم میکنه، در حالی که اجماع الزامان حکایت از قول معصوم نمیکنه.
الزامان هم حکایت از رأی معصوم نمیکنه.
اگر نکنه اعتبار نداره.
نه به عنوان رأی معصوم، به عنوان قسم اینها، یعنی
بله بله رأی رضایت فرق نمی کنه. اینطوریه رأی رضایت اگر یک جا خاکی از قول معصوم باشه ما دیگه به عنوان قول معصوم. مثلا آقای بروجردی شاید شنیده باشید، ایشون معتقد بوده که این متنی که علما دارن یعنی اصول متلقات، اینا همون روایات معصوم بوده، فقط سنداشو حذف کردن. اگر واقعا نظر این شخصیت رو بپذیریم دیگه به این اجماعات به عنوان همون روایت نگاه میکنه. لذا ایشون معامله روایت میکرده، معامله روایت میکرده. ببینید مهم اینه که شما بفهمید چی رخ داده، این راهنماییتون میکنم، بفهمید چی رخ داده. مهم نیست که حالا تو نامگذاری خودتون رو درگیر کنید. مثلا بدونید اجماع یعنی چه. بنا شد اجماع یعنی اتفاق فقها بر یک مطلب، بر یک گزاره که حکایت هست رأی و رضایت معصوم بکنه. ولی اگر حکایت از قول معصوم بکنه این میشه مثل خبر زراره، این میشه خبر دیگه. اینو متوجه باشید دیگه حال مهم نیست که
ما راهی هم داریم برای کشف این که حکایت از رضایت داره میکنه این اجماع یا حکایت از خبر، ما راهی نداریم
نداشته باشه. بله عرض کردم بهتون، مثلا بعضی فقها ها میگن اجماعات قدما اگر اجماع باشه این حکایت از قول معصوم میکنه، چون اونا عین قول معصوم می آوردن. اما این دیگه بعد از شیخ طوسی ول شد، دیگه مقید نبودن عین قول معصوم رو بیارن. یکی میگید راهی هست یا نه نسبت به اجماعات قرن پنج به این طرف، دیگه ما نمیتونیم بگیم داره حکایت از قول، چون مقید به عین فرمایش معصوم نبودن. فرقی که شیخ طوسی داره با زراره چیه؟ زراره سعی میکنه عین قول معصوم رو بیاره، چون میگه قال صادق علیه السلام. اما شیخ طوسی و شیخ انصاری و صاحب جواهر مقید به نقل قول معصوم نیستن. حالا اگر اتفاقشون به یه مسئله، اگر اتفاقشون به یک مسئله اطمینان آورد به رأی معصوم، خیلی هم اینجاها بحث کردن، مثلا بعضی از قاعده لطف استفاده کردن. لطف میگن لطف امام اقتضا میکنه که اگر مخالفه یه شقاق بیاندازه تو شیعیان علما که رو باطل اتفاق نکنن. دیگه حالا بحثای بعضی هم مخالفن. شما چیزی بفرمایید که دیگه شروع کنیم بحث رو به نوعی پیش ببریم.
استاد، راجع به این کارایی سندی عقل، یعنی این کارایی سندی عقل رو اگر مستقل از قرآن و سنت در نظر بگیریم، یعنی هیچ ربطی به قرآن و سنت نداره، اگر اون دو تا نبودن این به تنهایی میتونه موجب کشف حکم بشه. پس این شکلی امکانش هست که اصلا فردی باشه که هیچ تخصصی در هیچ چیز نداره اما عقل خوبی داره، یعنی واقعا داره عقل سلیمی، یا اصلا مسلمان نیست یا کافر اما عاقل، پس این هم میتونه به نوعی حکم بده، یعنی میتونه کشف از حکم بده.
اگر قاطع بشه و توهم عقل نباشه، بله.
خب این توهم شما فرمودید که باید ضابط مند بشه، این سوال همیشه تو ذهن است که یکی باید اینو ضابط مند کنه دیگه، یعنی مثلا شما میاد ضابط مند میکنید ولی یکی دیگه میاد میگه که نه فلانی ضابطش درست نبود، ضابطه ای که من میگم، یعنی مثلا این در سنت و قرآن
اینو بهش میگن
دستگیره ای هست،
اینو میگن همون فقه عقل رو بخون دیگه. حالا تو قبل از فقه عقل بحثا شخصی بود و شفاهی بود، دیگه حالا مکتوبه. البته اختلاف هم ممکنه بشه، بله، و هر کسی مثلا این بگه عقل من این اقتضا رو داره، اون بگه عقل من این اقتضا رو داره، ولی این طبیعی کاره. این معناش این نیست که پس ما این سنت رو بذاریم کنار. مگر همه انسان ها در برداشته از قرآن متفقند؟ مگر همه در برداشته از حدیث متفقند؟ چطور میشه اونجا اختلاف طوری نیست؟ میگید خب هر که طبق برداشته خودش بالاخره، اما در عقل که میاد اگر اختلاف باشه میگید انا لله و انا، هیچ فرقی نداره. چرا؟ بعدم عقل قاطع ببینید مستقل در حسن و قب، اینا رو هم در نظر بگیرید و ببینید یک کسی که مثلا اطلاع از شریعت داشته باشه، من گفتم بله به شما، اما این بله شرایط داره. مثلا یک کسی بیاد بگه که عقل من میگه زن و مرد باید برابر ارث ببرن، میگیم خب تو عقلت میگی، اما اگر بخواد اینو به حساب شارع بذاره میگیم باید بیاری تو نظام حلقوی شارع، که فکر کنم اشاره کردم قبلا. یعنی ببینیم مثلا تعهدات مالی زن چیه، تعهدات مالی مرد چیه، آیا با توجه به این بازم میگی؟ این که میگید اگر حتی کافرم باشه، یهودیم باشه، مسیحیم باشه، اولا همون که گفتم ما رد نمی کنیم. مثلا بحث مالکیت فکری فرض کنید، بحث مالکیت فکری، یا فرض کنید تفکیک قوا، یا اکثریت مراجعه به اکثریت آراء مردم، رأی مردم، این که قوا سگانه باشه، مجری فلان فلان، اینا گزاره هایی است که عقل همه درک میکنه، ولذا نمیتونیم بگیم این یعنی این گزاره مسلمان و غیر مسلمان سرش نمیشه. خب اگه باشه اینا اعتبار داره، ولی کسی که میخواد در مسند فتوا بشینه به هر حال باید سایر طرق رو هم بلد باشه. فهم ادراک عقل شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. بنابراین اگر کسی در نظام اسناد با توجه به اشرافی که داره درک بکنه، ما اینو میگیم.
استاد این باز میشه عقلی که دستکاری شده دیگه، وقتی میگید اشراف داره عقل این فرد،
ببینید عقل لخ نمیارن وسط میدون.
خب پس اون دیگه کار
دستکاری نیست. یعنی چه دستکاریه؟ نه، همه این مؤلفه ها رو در نظر میگیره، موضوع که باید بهش بدید.
خب
موضوع میدید و داوری میکنه. مثل که شما بگید آقای عقل یه بچه اینجا هست، یتیمم هست، مالی هم داره، من میتونم مالشو بردارم یا نه؟ عقل میگه مال یتیم در بیابان مثلا شما حق نداری برداری. شما دارید به عقل گزارش میدید تا عقل موضوع رو میدید. این معناش دستکاری عقل نیست. خب همینه دیگه، همینه دیگه. ما اگر بگیم آقای عقل ما اینو از تو میخوام که یه نظامی داریم میگه مثلا نفقه زن بر شوهرش و نفقه اولاد زن بر زن نیست، در مقابل میگه نفقه شوهر بر خودشه و خرج این خانم و بچه هم با شوهره، حالا بگو ارث اینا برابره یا نه؟ شما بگو عقل داری دستکاری میکنی؟ نه، شما دارید گزارش میدید به عقل، بیان موضوع میکنی تا عقل برای شما داوری بکنه. میخواد دیگه مباحثه نشه چون دوستان دیگه هم هستن. خب حالا برید جلو دیگه. درس کلاس میدونید کلاس خوب کلاسیست که پرونده باز کن باشه، نه پرونده رو ببنده، اون دادگاه خوبه. ولذا پرونده باز بشه، فکر کنید، تأمل کنید. دوستان دارم این بار رد بشیم و الا دوستان دیتون هم مراعات بشه. خب اجازه میدید خیلی گذشت ده، حالا امروز دیگه فقط بفرمایید. بسم الله الرحمن، ولی بحث رو دنبال کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون به ما گفتن این کلاس مثلا اصول فقه 3 اصول عملیه، ما هم گفتیم باش و عمده بحثایی که میکنیم در اطراف اصول عملیه است، ولو شما نمیگذارید ما رو اصول عملیه متمرکز بشیم. منم خوشحالم، به هر حال کلاس کلاس زنده است و ما همیشه از کلاس زنده استقبال میکردیم. اما هی برمیگردیم به بحثمون اصول عملی. ببینید اصول عملیه، به قول اون آقا سوال کرد اصول عملیه اربعه چند تاست، یعنی خود اربعه رو آورد. میدونید که اصول عملیه 4 تاست که براءت، استصحاب، احتیاط و تخییر. درسته؟ 2 تا سوال اینجا هست. یکی منطق پشتیبان این عدد چیه؟ لچرا به قول بنده خدا، برای چه؟ لمه اصول شد این اصول اربعه. خیلی مهمه آدم بفهمه اولا هستش عقلیه یا تخمینی تقریبیه. حالا سوال دوم، میگی 4 تا، بسیار خوب، چشم. اما ما یه سری اصول دیگه میبینیم، اصالت الاباحه، نشنیدید؟ اصالت و طهاره، اصل طهاره، و یه سری اصول دیگه مثلا اصل اولویت دفع افسد به فاسد. یه بار دیگه میگم اولویت دفع افسد به فاسد، اصل لوکان لبانه، شنیدید؟ میگن اگر بود حتما به دست ما میرسید، لوکان لبانه، اگر بود آشکار میشد. یا عدم و دلیل، دلیل العدم. چرا اگر از شما سوال کنن چرا ما 6 تا نماز نداریم، از کجا 5 تا نماز؟ شاید هم یه نمازی هم بعد از ظهر میباس بخونیم، یا ساعت 11 هر روز 11 صبح. میگن عدم و دلیل، دلیل عدم، یا میگن لوکانه. میشه واقعا در اسلام نماز ششم بوده کسی نگفته باشه به دست ما نرسیده باشه؟ اگر بود مثل نماز صبح، مثل توپ صدا میکرد. لوکانه لبانه، لوکانه لرنیم دونم صدا میکرد. از این که صدا نکرده معلومه نیست. خب اینا اصول آقا، پس اینا چیه؟ گوش میکنید، لذا بعضی ها اشکال گرفتن. خب پس شد دو تا سوال، یکی منطق پشتیبان این هست در چهار تا چیه، دو اونا پس چیه؟ بگو اونا برمیگرده به اینا. بسیار خوب توضیح بدی بفهمیم چی تو برمیگرده. اگر رسائل، حالا فضلایی که حوزوی هستید، تو رسائل دیده باشید، اول رسائل اون سوال اول منو پاسخ داده، یعنی منطق پشتیبان، منطق پشتیبان. ایشون ببینید اینجور میگه، میگه هر مکلفی وقتی شک میکنه، هر مکلفی وقتی شک میکنه، شک در تکلیف میکنه، عین عبارت رو بیارم که یه وقت کم و زیاد نشه، اول میگه که هر مکلفی وقتی حکم شرعی رو توجه میکنه، یا یقین داره یا ظن معتبر داره یا شک داره، که ما الان بحثمون بحث شک. ایشون میگه که هر انسانی شک میکنه، یا حالت سابقه داره یا نداره. مثلا من الان شک میکنم در لزوم یا عدم لزوم یا حرمت مثلا اجرای حد در اصل غیبت. خب مثلا میدونی که اختلافیه، جالبم هست، از قول به وجوب داریم تا قول به حرمت تا قول به عدم وجوب. خب مثلا بگیم یه زمانی بوده حد واجب بوده، کی؟ زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین. نمیدونیم الان که اصل غیبت واجبه یا نه. خب حالت سابقه داره، پس یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه داره استصحاب، پس این یکیش افتاد دیگه. اما اگر حالت سابقه نداره، مثل این که مثلا همین مالکیت فکری که الان گفتیم مطرح شده، نمیدونیم حکم خدا چیه، بگیم یه زمانی بوده و حکم خدا این بوده، از این نمیدونیم که نمیدونه. اگر حالت سابقه نداره، یه دفعه ما شک در اصل تکلیف داریم، یه دفعه شک در مکلفون به داریم، یعنی متعلق تکلیف. شک در اصل تکلیف مثل همین، نمیدونیم ما نسبت به مالکیت فکری چی تکلیفی داریم، اما یه دفعه نه، میدونیم تکلیف داریم، نمیدونیم نماز جمعه باید بخونیم ظهر جمعه یا نماز ظهر. اصطلاحا میگن شک در مکلفون به، شک در متعلق تکلیف. اگر شک در اصل تکلیف باشه میشه براءت. پس اینم از گردونه افتاد، میاد اونجایی که شک در مکلفون به. اینجا اگر بشه جمع کرد بینش، مثال واقعیش همین نماز جمعه است که اگه شک کنیم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر روز جمعه و هر دوش بخونیم چی میشه؟ آسمون میاد زمین، زمین میره آسمون، دو تاش میخونه. اما بعضی وقتا به قول علما بین واجب و حرامه، نمیشه بگی که احتیاط میکنیم. اگر بشه جمع کرد جای اصل احتیاطه، اگه نشه جمع کرد دیگه معلومه تأخیره دیگه. آقا اینقدر قشنگ شیخ انصاری اومده اینا رو به اصطلاح منطق پشتیبانش رو بیان کرده، همون اوائل رسائله. حالا شما هم که احیانا رسائل نخوندید، اوائل رسائل رو نگاه کنه، این مقدار عربی واردید دیگه. این هست نه من الان در واقع ناقلم، حالا بعد نظر خودم رو خواهم گفت. من نمیخوام شما رو نمیخوام ببرم تو اختلافات بحث براعت و مثل. این اول رسائل هست که کفایتم میکنه برای کلاس، کفایت میکنه برای کلاس، کفایت میکنه. اما سوال دوم که خب پس اون بقیه چی میشه؟ بعضیا سوال دوم نه سوالش نکردن، اصلا اشکال گرفتن. مرحوم آشتیانه میدونید که از شاگردان بارز شیخ انصاری است، ایشون میگه حرف استاد ما درست نیست، برای اینکه ما یه سری اصول دیگه هم داریم. اونا چی میشه؟ مثلا اصل طهارت جایگاهش چیه؟ حالا شما بگو اصل طهارت استصحاب، غلطه. بگو اصل طهارت براعت، یعنی چه؟ من گاهی شوخی میکنم میگم باید شهریهشو قطع کنن این آدم که این حرفو بزن. این اصولم داریم. اینجاست که بعضیا خواستن یه جوری از مخمصه خلاص بشن. من خود این مقدار رو بنویسیم یه گزارشی، هم استراحتی بشه فکریان، گرچه عملا که نمیشه، هم اگه رسیدیم عرض میکنم. بنویسید. بله تیتر بزنید اصول عملی چهارگانه، تیتر درشت اصول عملی چهارگانه منطق پشتیبان حصر بیان یک اشکال و پاسخ به آن. مشهور، برید اول خط دیگه رو عادی بنویسید، مشهور و متداوله بر سر زبانها، بر سر زبانها و در متون فقه و متون اصولی این است که اصول عملیه چهار تاست. برای بیان وجه حصر در چهار اصل بیانهای مختلفی به منصه ظهور رسیده است. از جمله گفته شده دو نقطه، مکلف در زمان شک یا حالت سابقه دارد یا نه. در فرض اول استصحاب جاری است، و در فرض دوم یا شک او در اصل تکلیف است یا در مکلف به. در فرض اول براءت جاری است، و در فرض اخیر یا احتیاط ممکن است یا نیست. اگر احتیاط ممکن است مجال جریان اصل احتیاط است، و الا اصل تخییر، و الا یعنی دوران بین محصورین میگن دیگه. این آقا دیگه فشرده تر از این شاید نمیشد بیان کرد. خب بنویسید اشکال بر بیان حصر. برخی بر بیان فوق اشکال دارند و گفتند انحصار در چهار حالت مثبت حصر اصول در چهار رقم نیست. ولذا اصالت و طهاره، اصالت الاباحه، اصالت الحظر یعنی اصل من، اصالت الحل اصالت العدم اصل دلیل عدم و دلیل العدم حالا بستگی به بیان داره. حالا اینا لیست کنید خیلی تو فکر، چون ممکنه مثلا اصل حل و اصل عبا هم یکی باشید. بله، اصالت حریت در انسان، اصل نسب در فراش. دوست دارم این اصطلاحاتم بدون. اصل نسب در فراش یعنی اصل اینه که بچه وقتی مادر شوهر داره به شوهر ملحق میشه. چی؟ اصل قرعه. حالا بریم جلو. بله چرا بعضیاش همینطور مطمئن تو تحقیق خواهیم بود. و چند تا نقطه بذارید. وجود دارد در حالی که هیچ کدام ذیل چهار اصل گذشته تعریف نمی شوند. خب اول گفتیم که منطق پشتیبان، اینم چی؟ نقدش. ببینید برخی از علما، این قسمت رو بگم دیگه تمام، نمیخواد بنویسید دیگه، حالا بعد چند خطی، برخی علما به گمان من تسلیم اشکال شدن، حتی قسم هم نخوردن که اشکال رو قبول نکنن، تسلیم اشکال شد، گفتن که بله قبول داریم این اشکال رو، ولی نگید پس چرا چهار تا بحث کردن. اینا چون قبول داشتن همه بحث نکردن. پس طبق نظر این حضرات نباید بگیم اصول اربعه، باید بگیم اصول مثلا 16 تا، 17 تا، 18 تا، 22 تا، باید ببینیم چند تا میشه. اما چون روشن بوده بحث نکرد، برخلاف این اصولی که چهار تا، اینا خیلی بحث داره. مثلا در استصحاب بزنا شاید نزدیک به 20 تا قول باشه، بعضی ها اصلا قبول ندارن، بعضی ها همه رو قبول دارن، این وسط هم در 15 تا هم چی؟ تفصیله. اصل براءت بلدید که اخباری ها قبول ندارن، ولی اصولی ها قبول دارن. اصل احتیاط و اخباری ها قبول دارن، اصولی ها حرف دارن. ولی مثلا اصالت و طهاره گفت جن و انس و ملک و مذکر و مؤنث و خنسا و ممسوح و دیگه چی داریم؟ همه قبول دارن. آقای آخون اینو گفته، فکر نکنید ما یه طلبه سطح 3 هستم، حالی آقای سطح 60ه، آقای آخون گفته که اینا چون بحث نداره روشن بوده. یه چیز دیگه بگیم، اینا دنبال اصولی بودن که همه جا جاریه، اما بعضی از این اصول مثلا اصالت حریت گفتیم یا نه، اصل حریت اگر شک کنی انسانی عبد یا حره بگو حره، خب این مال یه مسئله خاصیه، این غیر اصل براءته، غیر استصحابی که اصلا مرز نداره. پس یا بگیم چون واضحات اینا، یا اینا دنبال اصولی بودن که همه جا جاری از کتاب و طهاره تا کتاب دیات، وگرنه اگر میخواستن این اصول رو اضافه کنن خب اینا رو هم بحث میکردن. خب ببینید آدمی که این حرف رو میزنه، حالا هر که میخواد باشه، آقای آخونده، معلومه که چارتا رو منحصر به چارتا نمیدونه. جالبی که خودش هم در کفایه چکار کرده، خود این بزرگوار چارتا رو بحث کرده. خب درست هم هست، میگه من قول ندادم که همه اصول رو بحث کنم. من دوست دارم آقایون اینو بگم و خلاصش رو بنویسید، ولی هفته آینده کنفرانس بدید که ما مثلا یک چشم‌اندازی هم از شما بزرگواران داشته باشیم و که خب شما چیکار بکنید. من عمدن هم میخوام این سوال بمونه که رأی خود ما رو هم ندارید دیگه، مگه برید رو سایت اینا در بیارید، اون یه حرف دیگه است. یا از بزرگانی احیانا سوال کنید، بعضی از آقایون پدرشون، پدر خانمشون، دایشون، چه میدونم با خانواده یا استادی دارید، ببینید حرف آقای آخوند درسته نیست، حرف قشنگتری میشه زد نمیشه زد. از کدام آقای آخوند در واقع اشکال پذیرفته، منطقه داره توجیه میکنه، میخواد اینم بنویسید تمامش کنیم دیگه. بله بنویسید نسبت به، میخوام تیت بزنید، وجه نقد. بله میخوام یه عبارتی بیارم که هم خوشگل باشه هم تیت باشه. بزنید این نقد رو بردارید، بنویسید حصر در چهار اصل در کشاکش نفی و اثبات، اینجوری بهتر. خب حالا ذیلش می‌رسید. برخی تو پرانتز آخوند خراسانی، آقای آخوند برخی آقای آخوند پرانتز رو ببندید، آخوند خراسان، معتقدند علت عدم گفتگو از سایر اصول به دلیل قبول نداشتن اونها نیست. بلکه عدم نیاز اونها به بحث و گفتگو. یا اختصاص جریان اونها در مورد یا موارد خاص. برخلاف اصول چهارگانه باعث شده تا اصولی ها از این چهار اصل صحبت کنند. و از سایر اصول گفتگویی اصولی نداشته باشند. گفتگویی و از سایر اصول گفتگویی اصولی نداشته باشند. مطابق این بیان نه اینکه اصول عملیه، مطابق این بیان نه اینکه اصول عملیه منحصر در چهار اصل است، بلکه جهات عارضی باعث این حصر شده است. خب بنویسید اقتضای تحقیق، اقتضای تحقیق. خب من دوست دارم شما یه تأمل بکنید. هفته آینده اگر بخواید میگم ما دوست داریم شما کنفرانس هم بدید. بحث اقسام شبهه است. میدونید که شبهه رو تقسیم میکنن به حکمیه، غیر حکمیه، مفهومیه، مصداقیه، موضوعیه. ما اونجا خیلی حرف داریم. من حتی همه حرفامو اینجا نمیزنم، بالاخره باید رعایت اختصارم بشه. دو واحد چیزی نیست که بخوام حالا مثل درس خارج اما در عین حال باید برخی بحثا رو داشته باشی. اقسام شبهه، اولا این اقتضای تحقیق رو تمامش کنیم، بعدم اقسام شبهه رو بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین. بحث قبل اقتضای تحقیق بود. خب اگه سوال نیست من خاموش کنم رکورد می‌کنم.